رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 135 است در گرمای 60 درجه این استودیو و خیلی هوا گرمه، خیلی گرمه، هوا گرم شده. 60 درجه هم میگم به خاطر اینکه همدردی کنم با صحرای کربلا و امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین صحرای آریزونا. امیدوارم خوب باشید، هر جا که هستید خوب و خوش و سرحال باشید. برنامه 135 صفحه کلاژ رو در خدمتتون هستم و طبق روال همیشه من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد. از کرونا بگیریم تا پیشواز محرم، تا اظهارات خامنه‌ای، تا روحانی، تا عقب نشینی سعید حدادیان، تا یه مداح دیگه که پریده وسط گفته غلط کردید، هر کی گفته که باید استوب کنید، تا آنتیکای هفته و تا و خبرهای بسیار زیادی که امیدوارم هرس و جوش کمتر بخورید و همچنین جغجغه نظام که برگشتن گفتن که این پسره که میره توی برنامه میهن تیوی چرا مثل من کروات و کچروار پاش نمی کنه، تنش نمی کنه. ببخشید دیگه، من همینم دیگه. با من باشید و امروز و این روزها سه واقعی صورت گرفته، یعنی چندین واقعی در این روزها صورت گرفته. ترور شاهپور بختیار، مثل شدن فریدون فرخزاد و همچنین سال روز تولد مرتضی پاشایی که خیلی زود از بین ما رفت. خواننده خیلی با استعداد و خوش صدایی که اول برنامه قبل از این که بشوره ببره پایین یک آهنگ براتون میذارم از مرتضی پاشایی، نگران منی. با من باشید با برنامه 135 صفحه کلاژ.
جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو عاشقشی. تو به جای منم پر غصه شدی، نزو خسته بشم نگو خسته شدی. نگران منی که نگیر دلم، واسه دیدن تو داره میره دلم. نگران منی مثل بچگی ها، تو خودت میدونی من ازت چی میخوام. مگه میشه باشی یا تنها بمونم، محاله بذاری محاله بتونم. دلم دیگه دلتنگی داشت میشماره، هنوزم به جاسا کسی را نداری. عوض میکنی زندگیمو، تو یادم دادی عاشقی ما. تو را تا ته خاطراتم کشیدم، به زیبایی تو کسی را ندیدم. نگو دیگه آب از سر من گذشته، مگه جز تو کی سر نداشت و نوشته. تحمل نداره نباشی دیگه که تو تنها خداشی. Thank you.
ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟ بعضیا هنوز نشستن میگن که ایشالله امریکایی‌ها چراغ سبز میدن ما هم میریم ایران. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن، ما رو بیرون کردن از کشورمون. ما هنوز نمیخوایم واقعیت ها رو قبول بکنیم. امریکایی‌ها چراغ سبز دادن که روح الله خمینی بر جان و مال و ناموس من و شما غالب بشه. انگلیس ها هم به اونها کمک کردن، طراحشون همینا بودن تو همین لندن. ولی فرهنگ، حافظ، سعدی، مولوی یک روزی باعث میشند، این فرهنگ باعث میشه که خمینی ساقط بشه و فرهنگ بر ایران غالب بشه، مثل هزاران بار که این مسئله در تاریخ ما پیش آمده.
از زبان روح این بزرگ مرد شاد فریدون فرخزاد که قطعه قطعهش کردن و حد فاصل 9 تا 13 میگن کشته شده که جمهوری اسلامی اعلام کرد که 16. خیلی جالب و عجیبه. در صورت دیگه داستانشو خودتون بهتر میدونید و خیلی ها تلاش کرد از این فواحش صادراتی که فرستادن در خارج کشور که بگن که خود فریدون فرخزاد اپوزیسیون جمهوری اسلامی کش، نه خود جمهوری اسلامی. بریم سراغ شاپور بختیار، بزرگ مردی که واقعا جرأت به خرج داد و در حالی که میدونست وضعیت مملکت به کجا داره میره و تمام شده است، قبول مسئولیت کرد و نخست وزیر رژیم سابق شد در 37 روز و نامش جاودان ماند. حالا هر افکاری داشت، هر عقایدی داشت، این 37 روز واقعا نشان داد که ایل بختیاری و چه جرأتی دارن و واقعا به خاطر ایران چه کارهایی که نمی کنن. بریم تیکه‌ای از صحبت‌های شادروان بختیارم گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم شروع کنیم برنامه رو. البته برنامه شروع شده دیگه، به احترام این عزیزان. و البته این برنامه رو من تقدیم به این عزیزان که میکنم هیچی، تقدیم میکنم به هیئت‌های یزد. مردم با شعور یزد تصمیم گرفتن هیئت‌هاشون همه ای با هم دیگه که به هیچ عنوان امسال مراسم برقرار نکنن، که یک مده آمده عربده کشی کرده که حالا اونو به وقتش میذاریم و گفتم که عربده کشی مده ها به جاش. بریم صحبت های شادروان بختیار رو گوش کنیم که اگر هواپیمای خمینی را میزد چه اتفاقی میفتاد. خیلی برای خیلی ها سوال پیش آمده، ولی از زبان خودشون بشنویم و ببینیم خیلی بهتر و زیباتر.
حالا چرا این کار را من نکردم؟ حالا از نظر انسانی، از نظر حقوق بشر، از نظر اینها، خب من این کار البته نیستم، ولی دلیل دیگری داشت از همه مهمتر. 72 عرب با اختلاف عقیدتی یا چی در یک صحرای در کربلا کشته شد. ما هنوز 1400 سال تو سر مغز هم میزنیم و میگیم که ایداد ای بوده. شما می دیدید که این مهدی که منتظرش هستن می گفتن همین بود داشت می آمد و این پسر شمر که من باشم زد بیرون شد.
بله، روح و روان همشون شاد باشه که برای ایران عزیزمون جنگیدن و جونشون رو از دست دادن. بریم سراغ امام حسین. صحبت امام حسین شد و هنوز محرم شروع نشده. یک کار خوبی بالاخره مردم با شعور یزد انجام کرده. یک بار نه، خیلی کار انجام داد. یزدی ها خیلی با اینکه خیلی مذهبی هستن ولی خیلی این مسئله رعایت میکنن. هیئت های یزد جمع شدن سرانشون و تصمیم گرفتن به خاطر مسئله کرونا ما بیایم لااقل رژیم که عین خیالش نیست بیایم ما لااقل یه کاری انجام بدیم. و این کارمون چیه؟ اینه که امسال هیئت ها تخته، هر کی بشین تو خونه خودش، یا آنلاین یا زوم یا اسکایپی یا حالا هر چی، احتیاج نیست بیایم تو خیابون، احتیاج نیست بیایم تو مساجد. البته الان این تصمیم گرفتن به امضا زدن زیرش، اگر رژیم به پر وسط و یه بیچارش کنه اون دیگه مقصرین بدبختا نیستن. این کار انجام شد که یکی از مدهای گولاخ آمد بیرون و عربده کشی کرد. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد همین دیگه تا بریم قسمت بعدی برنامه چیه دیگه.
اما غلط میکنن، بیانیه میدن میگن شعور حسینی به جای شور حسینی. اصلا تو که روزه رو جدای از شعور میدونی، چطور چند سال شدی مسئول هیئت مذهبی؟ اگه منظورت از شعور کمک کردن به فقراست، بیا من برات آمار بدم فعالیت های جهادی هیئت های پرشوری که تو به گرد شعورشون هم نرسی. اصلا من و تو بچه بودیم، شاید اصلا تو این دنیا نبودیم، مسجد ارگ تهران جهیزیه میداد به دختران نیازمند دم وقت. هیچ موقع روزش تعطیل نشد، هیچ موقع کمک رسانیش تعطیل نشد، هیچ موقع هم خودشو باشعورتر از بقیه نمیدونست.
بله عزیزان، این نرخر نمیفهمه که اون زمانی که تو بچه بودی، هنوز به دنیا نیامده بودی، پیاز بودی یا حالا چیز دیگه، این مسائل وجود نداشت، کرونایی وجود نداشت. 100 سال پیش، 115 سال پیش، 116 سال پیش، سال 1283 یا 1287 تو این تاریخ وبا میاد در عراق و اون موقع پادشاه یا هر کسی که بوده اعلام میکنه که عبور و مرور به عراق با خر و کره، خر و شتر، اون زمان که ماشین نبوده که، ممنوعه، اجازه نیست که برید عتبات عالیات، برید اونجا دعا کنید، گریه کنید، زاری کنید، خودتون ببندید پنجره فولادی از این صحبت ها و اینا. آیت الله ممقانی میپره وسط، یکی از اون مولتی متحجرهای اون زمان، وقتی اون موقع همه متحجر بودن دیگه، مولتی بوده دیگه، میپره وسط و میگه که امام حسین چی میگه؟ خود زائر امام حسینه، از این حرفا نداریم ما، خوش اومدی بیا ایران بابا، این چه حرفیه؟ و وارد ایران میشن و بعد وبا و حسبه و از این تنقلات هم وارد ایران میکنن و اون اتفاقات میفته که میگن ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر جونشون رو به دلیل همین وبا و مبا دست دادن. بعدش آیت الله ممقانی رو آویزونش نمیکنن، میگه این خواست خدا بوده و هیچ ایرادی نداره، میرن بهش پیش امام حسین میشینن و از حوریای بهشتی لذت میبرن. حالا این نفهم نمیدونه که دوران کروناست، ازگل، ببخشید من دیگه خیلی تربیت دارم میشم، نر خر. حالا یکی تصمیم درست گرفته، تو بیا وسط عربده کشی کن، به تو چه مربوطه؟ همونجوری که هیئت های یزد اعلام کردن، دوستان عزیز، هیئت های شرای دیگه، شعور حسینی داشته باشید. شعور حسینی هر سال میاد، امسال شعور حسینی داشته باشید، خواهش میکنم ازتون ماسک بزنید. ولی متاسفانه دو تا فیلم الان براتون میذارم، یکیش داره هشدار میده، یکیش جاده شمال کیپ تا پیک کیپ پره، مردم هم رعایت نمی کنن. کی داده کی گرفته، آقا ولش کنند، گوش کنیم و ببینیم و بشنویم. با دست هم ببخشی من زیاد بازی میکنم.
سلامتی برای همه عزیزان. با توجه به وضعیت بحرانی شهر لواسان و قرار گرفتن در شرایط قرمز و حاد شیوع ویروس منحوس کرونا، خواهشمند از جهت سلامتی خود و خانواده محترمتان هر چه سریع‌تر شهر لواسان را ترک فرمایید. ضمناً تا اطلاع ثانوی از حضور به شهر لواسان خودداری فرمایید.
عوارضی آزادراه شمال ورود کرونا.
بله، از بحث کرونا خارج نشیم. سرکار خانم افسانه بایگان، یکی از سلبریتی ها، بازیگرها و بعضی موقع هنربند نظام اسلامی، آمدن و فلسفی در رابطه با کرونا صحبت کردن بدون هیچ دلیلی. خاک بر سر جلیلی، بریم و گوش کنیم و بشنویم و یاد بگیریم از سرکار خانم افسانه بایگان که مولانا خونه، مولوی خونه، مولانا خون، مولوی پرسته و صوفی هستن ایشون. گوش کنیم و ببینیم، بعد ببینیم کرونا چی میشه و از دید خانم افسانه بایگان
پیدا کنیم که واقعا یه استحاله بگیم، دگردیسی بگیم، یه اتفاق غریب بگیم، ورود به یک عصر جدید، چنان که خیلی از معنویون میگن وارد یک عصر جدید زیستی واقعا داریم میشیم. خب اینا همه برای آدم یک چیز داشت، یعنی شوک و نگرانی های خاص خودش رو داشت. من خب خیلی سریع رفتم، کار داشتم، رفتم شمال، مدت زیادی اونجا موندم و آروم آروم متوجه شدم که به نظر من حرکت این ویروس چجوریه. من به زعم خودم به این نتیجه رسیدم که هر چیزی در این جهان صاحب انرژی دیگه، اصلا یک نوعی از یک شکلی از انرژی، و این ویروس هم داره در یک طول موجی حرکت میکنه که طبیعتاً با چیزایی برخورد میکنه که جذابش باشن. حالا اون چی که شناخت بده که این بعد از مدتی از این ویروس میگه، اولا که منفیه، سرده، اینا یعنی شاخصایی هستش که یعنی همراه با نگرانی، با افسردگی، با غم، با تردید، با خیلی هر موضوع منفی این شکلی در واقع تجانس پیدا میکنه. پس کافیه فقط این طول موج رو ما تغییرش بدیم. یعنی به محض اینکه شما در جهان عشق، امید قرار بگیری و احساس کنی که واقعا چیزی نیست و نسبت بهش نگران نباشی و بدونی تو طول موجش نیستی، باهاش هیچ قرابتی نداری، کاری از دستش بر نمیاد واقعا.
چطی میگی؟
بعد یکی از دوستان عزیز ما حرف جالبی میزد، میگفتش که خب بیاین که این چرخه رو بشکنیم، نگیم کرونا، این الف عمودیه، رو به صعود داره. خیلی حرفش جالب بود.
آره.
و بگیم کروناز زه مثل سرسره
بیاد پایین. آها.
میاد پایین در این حالی که اصلا چیز نازی نیست و خیلی هم منفوخه، ولیکن ما با این لفظ هم یه موج امید و شیرینی توش داره، هم سر پایین میشه.
چه تحلیل جالب،
ته این کلام رو بگی. این یکی از چیزایی که باز دقیقا ما رو از فرکانس منفی و سرد اون
کرونا کروناز نگیدی، کرونا سربالایی میره، کروناز اینجوری سرسر است. امیدوارم سرسره ناصری نباشه، ناصرالدین شاهی نباشه، فتحعلی شاهی نباشه. واقعا این مثل آنتیک بود دیگه، البته فلسفیه دیگه، صوفی هستن ایشون و فلسفی مسائل نگاه میکنن. یارو داره میمیره تو تخت بیمارستان، داره جون میده، بگو کروناز، نگو کرونا، کروناز. بریم یه چی گوش کنیم. خانم نازین آهنگ شب رویایی آرون افشار خونده، خیلی صدای قشنگی داره. بریم که بشوره ببره پایین. واقعا دیگه آنتیک نمیخواستم پشت بندش بدن دیگه، خودش آنتیک بود دیگه. ببخشید خانم افسانه باگان که دیگه میدونیم مشکل کجاست. مشکل اینجاست که تلویزیون اینا رو پخش میکنه، بعد مجری اون کسی که داره باش مصاحبه میکنه میگه جدی میگید؟ آره نشنیده بودم، جالب. یعنی جرئت ندارن مخالفت کنن. و این حالا این خوبه، این فلسفی بهش نگاه کرد. حالا بعدیه نیش زنبور بهتون نشون میدم. بریم حالا یه آهنگا گوش کنیم و برگردیم.
من در تب و تاب تو خانه خراب تو، من مل دیوانه یوشه، این تو سر و سامان من، نیمه ی پنهان من، جان تو و جان یوشه، من عاشق تو
برنامه 135 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و بریم مستقیم سراغ آنتیک هفته.
خانوما تو کوچه راه میرید جاپات صدا نکند، برگردید ببیند کیش داره میاد ببینده، جاپات زن تو کوچه نباید صدا بده، کفشش تاق 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 صدا نده.
بله خانوما دقت کنید، توی خیابونای استکهلم، خیابونای آمستردام، خیابونای لس آنجلس، بیورلی هیلز، ترانجلس کجا بود نیکی وست بود، اینا راه میرید گیوه پاتون کنید یا جاجیم پاتون کنید یا اصلا پاتو هیچی پاتون نکنید، این دمپای شستی ها پاتون نکنید، تق و تق صدا میده که بر نگرده نقل خر ببینه که شما دارید میاد. خب آمد، خب بعد چه اتفاقی میگه میخواد بیفته؟ مثلا الان شما پشت سر یک مرد سوئدی دارید راه میفتید، بعد سوئدی اینجوری برگرده نگاهتون کنه، خب بعدش چی میشه مثلا؟ بله حتما لطف کنید اگه میشه با پای برهنه برید، نه ببخشید این جورابای گیپور سه تا بپوشید که پاتون معلوم نباشه، حاج آقا ناراحت نشن، اینم هدف حدیث دیگه، قال باقر قال صادق، حتما یکی از همیناستی که گفتن دیگه که معصیت داره اگه صدای تق و تق کفش زن بیاد، احتمال داره مرد تحریک بشه و اتفاقاتی بیفته که گناهش برای شما نوشته میشه. خدا بالای سرتون از یوری مینویسه سکین خانوم یه منفی برو دفعه آخرت باشه تو جهنم، دهنت سرویس میکنم روز قیامت، یه منفی بخاطر اینکه صدای کفش تق و تق میداده و اینا. بله این مملکت دست ایناست دیگه تا الان، و ما هم فقط اومدیم که جوک درست میکنیم و میگیم و میخندیم، دوره همیم دیگه، به قول مهران مدیری دوره همیم. صحبت مهران مدیری شد، بعضی موقع مهران مدیری لابلای برنامه‌ها چه چیزایی در میاد، یه درد دل یک پرستار را در برنامه‌اش خوند. گفتم اینا یه خط قرمز دارن، خط قرمزشون هم حاکمیته، خط قرمزشون قوه قضاییه است، ولی تا دلتون بخواد میتونید شما روحانی را سکه یه پول کنید. همونجوری که هفته پیش دیدید اکبر عبدی آمد گذاش سینه دیوار قهوه‌ایش کرد، مهران مدیری ایگرگ هم میتونن این کارو انجام بدن. خودش هم یک بار در برنامه رشید پور برگشت گفتش که آقای رشید پور تو میتونی بالاتر از روحانی انتقاد کنی ازش؟ گفت نه. گفت پس خفشو. حالا بریم ببینیم پرستاره چی گفت از زبان مهران مدیری، یک کامنتی فرستاده براش، بد نیست بالاخره بعضی موقع لابلای این کارهای مهران مدیری هم میشه چیزایی در بیاد که به نفع مردم باشه.
آقای مدیری من یه پرستارم که تمام مدت کرونا در خدمت بیماران بدحال کشورم بودم. از ابتدا بنا بود که به ازای هر ساعت کار در بخش کرونا مبلغی اختصاص داده بشه به کادر درمان برای روحیه دادن به پرسنل بخش، اما تا به امروز هیچ مبلغی بابت این قول پرداخت نشده و هر روز کار سنگین تر از دیروز است. لطفاً این را به گوش مسئولین برسانید. دوباره بنده 378 ساعت مفید در بخش ICU بیماران کرونایی بدحال کار کردم و ده ها نامه اینجوری که قول دادن و پرداخت نکردن. چی بگم اصلا؟ اینم مثل همه چیز، بذارین پرستارا که پوستشون کنده شده در این 4-5 ماه اخیر و پرسنل بیمارستان همینجوری باشن و همینجوری بالاخره میگذره، دوره همین همه. آره
استاد خسرو سینایی هم درگذشت. بهترین کاری که من ازش دیدم عروس آتش بود، یکی از زیباترین کارها بود که حمید فرخ‌نژاد را معرفی کرد به سینما ایران، هرچند که فرخ‌نژاد خیلی به قهقرا رفت ولی این کارش بسیار جاودانه بود. مستندساز، نویسنده، موزیسین و فیلمساز خسرو سینایی که از دید من فیلم عروس آتشش واقعا شاهکار بود. یک یادی از ایشون کنیم و برگردیم.
و شما باور میکنید که یکی از مسئولانی که اون زمان در فرهنگ بودن، میخوام به شما بگم اینا رو میگم برای اینکه شما، این تاریخ سینماست، یک روزی منو خواست گفت فلانی من این فیلمو خیلی دوست دارم و حتما باید مردم ببینن این فیلمو اینا. گفتم که خب من خیلی خوشحالم اینا. گفت فقط شما یه همکاری کوچیک به ما بکن. گفتم چه همکاری بکنم چیکار می‌کنم؟ گفت لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کن. فیلمی که ساخته شده توی جشنواره نمایش داده شده جایزه گرفته غیره، ایشون از من می‌خواست که لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کنم و من یک ساعت می‌خواستم به ایشون توضیح بدم که این تئاتر نیست، سینما از فیلم ساخته شده، تموم شده، چجوری من لباس رو عوض کنم؟ ایشون در نهایت گفت من دلم میخواست کمک کنم که این فیلم نمایش داده بشه، ولی شما نمیخوای با ما همکاری کنی.
بله، وقتی کار رو به دست کاردان نمیدن این حالت میشه دیگه، که یک نفر میاد دیگه. شنیدید استاد خسرو سینایی چی فرمودن؟ بریم سراغ عزاداری و محرم، که من هفته پیشتون گفتم همشون عربده کشی میکنن. روحانی میگه برای ما مهم نیست، باید انجام بشه. اون یکی میگه، حدادیانه میگه ما از امام حسین تا میدان انقلاب هیئت در میاریم فلان. خیلی عربده کشی میگن. من توی یکی از پستای اینستاگرام یا فیسبوک گفتم که همشون حرف مفت میزنن، ببینیم مقام معظم رهبری چی میگه، ببینیم مقام معظم رهبری در رابطه عزاداری و هیئت‌های عزاداری چی میگن و چه اتفاقاتی خواهد افتاد دیگه. و بعدش میریم سراغ حدادیان که گفت من غلط کردم، گفتم از امام حسین تا انقلاب اینا. حرف خوشم بد بشویم بد نیستش.
همینطور الان مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. خب عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، آقایان حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مده ها، نوخان ها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن. یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم. مسئله کوچکی نیست، مسئله بسیار مهم نیست. مسئله خدای نکرده اگر چنانچه همین مقداری هم که الان یه مقداری مراقبت هست و کنترل هست، همین هم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، اون وقت فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون فاجعه اون سرش ناپیداست. امیدواریم خدای
من شب پیش هم حقیر عرض کردم، سخن حقیر و امثال حقیر رو تقطیع میکنن. مبنای بحث ما اینه الجمع مهما امکنه اولا من التر. اونگاه که می شود بین دو مطلب رو جمع کرد، عاقلانه نیست یکشو بذاریم کنار. ما جمع می کنیم بین قوانین پروتکل و اقامه عزای امام حسین علیه السلام انشاءالله. و از خدا می خواهیم اطباء ما، دانشمندان ما، اصلا زودتر از محرم انشاءالله کل این قائله رو از راه علمی و مبنای علمی حل کنن. یه اولین خواسته ما از خدا. و برای محرم هم اگر موفق نشدن، انشاءالله با رعایت همه قوانین پروتکل، فاصله گذاری ها، ضد عفونی کردن ها و ماسک زدن ها، همه اینها رو مراقب بنده عرض کردم اگر لازم بشه. این اگر رو دقت کنید. دو عرض کردم با فاصله هر دو نفر 3 متر اگر لازم بشه، با اینکه جای ما مهدی امام حسین مشتاق سقفش بلنده، اما اگه بگم بیرون، حتی بگم نه تو خیابون، باشه تو خیابون، دسته اگر را بندازیم با فاصله 3 متر اینا تقطیع میکنن. قاعده شون شده هر سال یه ما مونده به محرم حمله کنن به مدعای ارزشی و انقلابی. قطعا
بله عزیزان، این بابا به خاطر اینه که داره عربده کشی میکنه. این آقا هفته پیش براتون خوندم گفتش که ما میایم بیرون از میدان آزادی تا میدان امام حسین هم هیئت عزاداری را میندازیم، ببینیم کی میخواد جلومونو بگیره. نفس کش بیا وسط. حالا ببین چی داره میگه. ما کی گفتم؟ من میگم اینجوریه اونجوریه، میخوان مده های ارزشی و آقا امام زمانی و ولایی رو بزنن. نه، برای یک ساعت ایشون 10 میلیون تومان میگرفته. البته سال 95 ایشون دارم میگم. من یه چکی توی اینستاگرام گذاشتم و چکی که برای ایشون بود برای اینم 10 شب 200 میلیون برش زده بودن. ساعتی 10 میلیون فکر کنم، ساعتی 20 میلیون، 10 میلیون. متاسفانه اینا رأس کار هستن. و قیافه رو نگاه کن، یه لات لومپنی که دنبال سلفشونن دیگه، فداییان اسلام و حاج طیب و طیب حاج رضایی و این صحبت ها بود دیگه. در صورت بریم سراغ، حالا از محرم نکشیم بیرون، بریم سراغ محرم نوحه انگلیسی. که مجری برنامه قفل کرده. اینم ببینیم خیلی جالبه.
Me of my crime, I'm ready to go through pain as long as I am with Hussein. I'm ready to go through pain as long as I am with Hussein. To be with you is all I want. To be with you is all I want. Hussein, Hussein.
We want go to hospital. Hussein, Hussein, help us. اینا دیگه واقعا دیگه شورشو در آوردن. این شورشو در نیاوردن دیگه. دیگه تریبون دستشونه دارن میتازونن دیگه. چهار نل نه شش نل. بریم سراغ بیروت و اون انفجار عظیمی که به وجود آمد و گوش کنیم و بشنیم و ببینیم واقعا وحشتناک بود. تا الانم خبری ازش نشده که یکی میگه موشک زدن، یکی عکس فیلم گذاشته که اینا آقایین موشک زدن، یکی نیترات آمونیومه، یکی میگن سلاح‌های حزب الله را زدن، یکی میگه امروز دیروز پیروز دادگاه رفیق خیری رو مثلا اعلام کنن، حزب الله لبنان داشت محکوم میشد این کارو کردن. در صورت وحشتناک بود، یعنی خودتون دیدید و دیگه احتیاجی به توضیحات من نیست، فقط این فیلمو ببینیم و برگردیم.
برخی مقامات لبنانی انفجار بیروت رو با انفجار هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی مقایسه کرد. 75 سال پیش آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم دو بمب اتمی روی این دو شهر انداخت و 220 هزار نفر کشته شد. علت اصلی این مقایسه تصویر دود قارچگونه‌ای بود که از هر دو انفجار منتشر شد. از طرفی نخست وزیر لبنان تایید کرده که در حادثه بیروت 2750 تن نیترات آمونیوم منفجر شد. به نوشته الاخبار این مقدار نیترات آمونیوم معادل انرژی حاصل از حدود 600 تا 800 تن TNT. انرژی حاصل از انفجارهای هیروشیما و ناکازاکی به ترتیب معادل 16 و 22 هزار تن TNT برآورد شد. در نتیجه شدت انفجار بیروت به ترتیب 1/20 و 1/27 انفجارهای هیروشیما و ناکازاکی بود. با این حال تردیدی نیست که انفجار بیروت یکی از بزرگترین انفجارهای تاریخ بعد از دو انفجار اتمی مسکو بود.
ما را که به بدبختی لبنان و فلسطین جایی که وطن یک سر در آه و فغان است، ای قر به همدردی با غزه و لبنان، آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است. خدا میدونه من اینجا که میام وصیت میکنم، خدا میدونه که اگر بر نگشتم نگران نباشید. ای درود برشون، ای قره به همدردی با غزه و اعراب، این کرد و بلوچ است که در حسرت نان است.
بله، ضمن اعلام همدردی با مردم شریف لبنان، واقعا فاجعه عظیمی بود، اسفناکی بود، ولی تأسف بار این بود که دو سه روز اول سه محموله از ایران به لبنان صادر شد، فرستاده شد. هنوز داشتن خاک و خل اینجوری میامدن بیرون، ایران اولی محموله رو داد بیرون. یعنی ژاپن و کانادا و سوئد و سوئیس و کشورهایی که دستشون به دهنشون میرسه هنوز در تدارک بودن که تصفیب کنن نکنن، بکنیم نکنیم، پولی بفرستیم ندیم، بدیم ندیم. ایران سه تا محموله فرستاد. جالب نیست؟ بعد سه سال پیش کرمانشاه زلزله آمد، سیل آمده سال پیش، ولی خب برش کنونه مردم ایران هن. اونجا رو باید دریابیم، اونجا هم جزء فرمان روایی و امپلاتولی ایران هستش و در صورت چی بگم دیگه، صحبت امپلاتولی کردم، یاد این پسر جغجغه نظام افتادم. ببینید بخشی از جغجغه نظام نگاه کنیم، میخوام یه مقدار چپندر قیچی کنم، سیستم برنامه رو عوض کنیم. اینجوری بد نیست که یه مقداری هم شماها هی فکر نکنید که باید ریتم بره جلو بیا عقب. یادم روزهای اولی که هفته های اولی که صفحه کلاژ رو انداخته بودم، آنتیک هفته، روانی زاده هفته، رائفی پور هفته، دیگه مولا نصرالدین هفته، عبید زاکانی هفته، داستان هفته که ایشالله بازم بر میگردیم به همون حالت سابق و یه مقداری تغییر و تحولات بعد از تعطیلات من که هفته آینده انجام خواهد شد تغییراتی خواهیم داد، ولی نگران نباشید برای من هفته آیندم جدیده نمیخوام از انتخاب کنم از این چندین برنامه‌ای که داشتم. بریم یه گوشه ای از این بابا جغجغه نظامو گوش کنیم و بعد بریم سراغ یه آخوند و هزینه کرونا. این دیگه خیلی نوبره والا.
دقبال منطقه باعث شده که سایه جنگ از سرمون بره، سایه جنگی که هم در دوران قاجار اومد و هم در دوران اون کسی که الان گفت روحت شاد، رضا شاه روحت شاد، نشانه آگاهی ملت ایرانه. یک باستاب دقیقا بی سوادی ملت ایران در چارچوب نوستالژی رو ایشون میکنه. چون اصلا این که شما نه که حالا رضا شاه خوب بوده یا بد، این که تو بگی رضا شاه روحت شاد، این از روی مطالعه نمیاد. کیا این شعار رو دادن؟ یه مش بی سواد. رضا شاه خوبه یا بد؟ من
حالا از یه گوشه ای اول میفرماین که رعایت پروتکل ها بشه. خب شده 900 میلیون تومان هزینه پروتکل ماه رمضان مسجد ارک شده. چرا بسته شده؟ این یک نفر از طرف سازمان بهداشت جواب داد. امکاناتی که در مسجد ارک به کار رفته در خاورمیانه بی‌نظیر. شما حتی در سازمان بهداشت دو سه تا از این امکانات رو اصلا نداری. بچهای اطلاعات سپاه از اون ور آب آوردن این امکانات رو. 900 میلیون تومان. و چرا تعطیل شده؟ اگر رعایت پروتکل بهداشتی جواز گرفتن جلسات، خب این برگزار شده. چرا بعضی جا قبلش از استانداری زنگ میزنن، از سازمان بهداشت زنگ میزنن، رعایت میشه، هزینه میشه، دوباره بعدش اخطار میدن، تهدید میکنن. نمونه آخرش همینی که بزرگوار الان به من گفتن. خب اگر واقعا بحث فضای باز، در فضای باز هم این اتفاق افتاد، دیدیم دوباره این
900 میلیون تومان برای مسجد ارک برای پروتکل بهداشتی اون 3-4 شب ماه رمضان، شبهای قدر هزینه کردن بچهای سپاه، هزینه کردن برای اون مستعان 800 میلیون تومان هزینه کردن. کرونا یابه در قابلمه بود، فاجعه است در مملکت ما. یک نوه خونیه متفاوت ببینیم از بندگان خدایی که پولشونا همین دولت همین رژیم خورده و به صورت نوحه دارن التماس کنن پول ما رو پس بدید، حقوقای ما رو پس بدید، حقوقای ما رو بدید، معوقه ما رو بدید. 900 میلیون تومان دوستان عزیزان قربونن شکل ماهتون برن، اصلا فاجعه است مملکت ما. 900 میلیون تومان برای یک مسجد، مسجد ارک بی سابقه است و خیلی قشنگ پروتکولا برای 3 شب، 1-2-3 شبای قدر انجام داده و این آقا شاکیه که چرا نمیذارن هیئت انجام بشه. ما که خوب انجام دادیم دیگه.
عرض کردم ما از انقلاب از حضرت امام یاد گرفتیم گلمون برای مردم دیگر اصلا آی بیازار. بسیاری از مشکلات داخلی که ما امروز داریم به خاطر اینکه این نگاه جهانیمون رو فراموش کردیم.
آفر.
زمانی که اون باورتون نمیشه، شاید ما به هر دلیلی موفق نشدیم، به هر دلیلی مسئولین ما اجازه ندادن، مسئولین کشورهای اروپایی به ما اجازه ندادن، اما همین این پیام اگر مخابره بشه به مردم دنیا که یه عده‌ای از جمهوری اسلامی، از طلاب جهادی، از نیروهای مردمی حاضرند تیمار شما بکنن، حتی حاضرن اگر شرایطش فراهم بشه اینا بیان تو منازلشون، رفقای ما ادعا کردن که یعنی رفقای ما اعلام آماده این کردن که ما حتی حاضرین تو منازلمون از اینا چی بکنیم و واقعا دنبال این هستن که این مشکل رو حل.
یک نفر خسته و تنها آخر بغض من پیش دلت جا بی تو آدم سابق نشده من دیگر عاشق نشده فرودی هوای مرا که ماجرای هم نشدیم، ما برای هم نشدیم، برونی تو جان من پرپر کردم گل داغ غرورم را با در دستان تو با سرزل تنها طولان کشی
سابق. با صدای زیبای رضا بهرام تقدیم به شما عزیزانی که آدم سابق هستید، موندید و خواهید موند. من موزیکا رو دیگه طبق روالی که داریم میذارم و در تلویزیون میهنم پخش میشه، در رادیوش هم پخش میشه بدون هیچ مشکلی. فقط قرار شد که دیگه این برنامه که از تلویزیون میهن پخش میشه دیگه آپلود نمیکنه توی یوتیوبشون و در سایتشون میذاره با آدرس لینک یوتیوبی من، که دوستان میتونید تشریف ببرید در کانال یوتیوبی من، هم عضو بشید، هم از آهنگا لذت ببرید، هم کل برنامه لذت ببرید، و همین که من برنامه‌های دیگه هم دارم که در کانال یوتیوبی آپلود میکنم و این زیرم دم و ساعت میاد و میره، ولی متاسفانه هنوز بازخورد نداشته. یه فکر کنم دوستان سری به تلویزیون میهن که میزنن به سایتشونم بزنید، نه کارهای من، کارهای دیگرانم هستن که میتونید اونجا انجام بدید، وگرنه من مجبورم دوباره آهنگا رو بردارم و بدون آهنگ تقدیم به شما کنم و اون موقع دیگه یه مقداری مکافات دیگه. تو این دو سه هفته که قرار گذاشتیم با آقای بهبهانی که از کانال یوتیوب من بردارن آدرس ها و در سایتشون بذارن، بازخورد آنچنین نشه و خیلی کم آمدید دیدید. امیدوارم که تعداد زیادتر بشه و فقط بسنده و همون برنامه لایو چندین بار در طول هفته برنامه پخش میشه نکنید و لینک یوتیوبی بنده هم یک جوری حمایت کنید. همچنین رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین تلویزیون رادیو تلویزیون میهن که گفتم تمام اپا را داره و میتونید شما به راحتی عضو بشید و میتونید به راحتی برنامه ها را، همه برنامه های میهن تیوی را دنبال کنید، همچنین برنامه خوب و شنیدنی رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد. از بخش دزدی و دل دزدی و پول و 900 میلیون که من قفلم نگذریم و بریم سراغ آقای نعمت‌زاده، آقای مولتی میلیاردر، مولتی که دیگه چه ارز کنم دیگه، بیل گیتس ایران و ایشون شاکیه که چرا دامادشون گفتید دوزه و گفتید اینجوری گفتید اینجوری. خودتون گوش کنید ببینیم برنامه و جریان این دامادشون که در رفته چی هست.
میخوام میگم ما توی خانواده بزرگ شدیم. دختر من هم همین. به دختر من بارها دوستاش گفتن آقا اعلام ورشکستگی کن، تو که نمیتونی بدی تو بدی. گفت نه من بده کارم شرعاً باید کار کنم بدهشون رو بدم. گفتن بیا از ایران فرار کن. گفت من کجا فرار کنم، اینجا میمونم کار میکنم بدیم. ولی اونهایی که غرض تو دلشونه میخوان دولت رو خراب کنن چون دختر منه. باور کنید ایشون یه بار از زندان زنگ زد و من بیام بیرون فامیلم عوض میکنم، همش چوب نعمت زاده رو میخورم.
سوال دارم بالاخره. ببینید منم حالا مثلا کسی که نشسته داره میبینه، یا رنج برام بپرس که یا مثلا اگر ایشون دختر آقای نعمت زاده نبود به این راحتی بهش مجوز شرکت وارد کننده میدادن؟
قطعا هزاران هزار شرکت هست، اصلا از اسم بنده هم استفاده نکرده، به عنوان یک تحصیل کرده که 10-12 سال هم تازه تجربه کاری داره رفته مجوز گرفته تا اون مقررات. یه بدهی مالیه. بدهی مالی چرا؟
بله بدهی مالی چیزی نیست، صرفیز حسین هدایتی. بدهی مال مرده، بدهی مال زنه، میره دیگه. بدهی مالیه یه 200 میلیارده، چیز خاصی نیست. اون زمان رو تها 4-5 سال پیش 200 میلیارد بود. حالا مشکلی نیستش بابا، میره به کارش دیگه. اینقدر شما اذیت نکنید، بیاد ناراحت دست شما، میخواد فامیلیش عوض کنه دیگه. شبنم و نسیم رو میذاره کنار، میشه مثلا یاردانگولیه مثلا فلان دیگه. حالا بماند دیگه براتون. کرونا دوباره برگشتیم به کرونا و کرونا براتون آوردن استاد دانشگاه، استاد نمیدونم محقق کیه، آمده از نیش زنبور عسل برای گوش کنید خودتون، فکر کنم بهتره. یعنی ببینید اینان که هر کس و ناکس رو میارن تو تلویزیون و میکننش استاد و محقق و اینا، و این فاجعه ها در مملکت ما شکل میگیره که آقای خامنه ای برمیگنه میگه که اگر ما جلوشو نگیریم فاجعه به وجود میاد. عزیز ما تو فاجعه هستیم، روزی 220 نفر داره کشته میشه، این فاجعه است. در حالی که تمام کشورها کشوندن به 0 و 10 نفر و 5 نفر، مملکت ما ثابت همینجوری داره روز اول داره میره تا روز آخر همین 200 نفر 250 نفر داره در روز کشته میشه دیگه. ما حرف مرد یکی است. حالا گوش کن ببینیم یارو استاد چی میگه.
سریعتر انشالله بقیه مسئولین با من هماهنگی بکنیم. من تولید این آمپول را در یه ماه هیچ نوع عارضه نداره، سازمان غذا دارو نمیتونه اشکال بگیره چون عارضه ای نبوده. از هموساپسین ها انسان
یعنی هم اولیه نیش زنبور هم واکسنش هم داروشه،
100% این کار را انجام میده.
یعنی هم پیشگیری هم درمانه.
بله آقای جمشیدی در کرد خانمش که تلفن زد شوهرم میمیره، گفتم زود زنبور پیدا کنید بگذارید. رفتن تو چوب، تو ظرف چوب کبریت دو تا زنبور آوردن، 11 گذاندن. بعد از دور تماس گرفت که استاد میتونید من بیارید تلویزیون، استاد دارم غذا میخورم.
نه بابا یعنی مشکل حاد تنفسی بوده؟
همه چی بوده
از این آی سی یوی
ها. الان در این سخنرانی که میکنم آقا این زهر زنبور عسل ویروس تنفسی رو هم از بین میبره. اسم ویروس هم آوردم. این ویروس ساختمانش رنعاش شبیه رنعای کروناست. این جلسه بعد از این در یه مرکز علمی هم گذاشته خواهد شد. راه نجات بشریت اعلام میکنم از ایران تنها آمپول زهر زنبور عسل است که در ایران 4.5 کیلو تولید میشه، در دنیا خیلی تولید میشه. گرمش در ایران 15 الی 18 دلاره، در سایته ها 80 دلاره.
توجه کردید استاد دانشگاه را آوردن، اون میدونم استاد خونگی از این داروگیایی ها میفروخته اینا، آوردنش و نیش زنبور تجویز میکنه، اونم چی؟ آمپولش، یعنی آمپول نیش زنبور. شما تجسم باید بکنید طرف ها اکسیژنش وست کردن در حال مرگ، بعد از چند ساعت زنگ زده گفته که آقا دو تا زنبور بگیر بذار توی کبریت بدن نیشش بزنن. بعد نیشش زدن، بعد اینکه نیشش زدن طرف دو ساعت بعد زنگ زده گفته که آقا بفرما آبگوش بزباش بفرمایید من حالم خوب شد. بعد حالا نمیگه کجا باید بزنن، یعنی زنبور که آوردن آمپولش خب باید فواسم باید بزنن دیگه، واسنها باید بزنن. حالا اگر یکی یه آمد حالا از این 80 میلیون 2 میلیون این برنامه دارن میبینن و از این 2 میلیون 10 نفر 1 نفر ایمان بیاره، اعتقاد بیاره، بره زنبور بگیره، اونا از نوع قرمزش بیاد بزنه بکشتهش، میگه آقا اشتباه زدی، ما گفتیم که با زنبور بری نیشش پکشی آمپولش کنی بعد بزنی به باسنت، اینجا خورده دیگه، شرمنده دیگه، مقصر ما نیستیم. بعد مجری نمیدن تو دهن این بابا و خیلی هم راحت، ما معذرت میخوام، شاش شطور رو داشتیم، روغن بنفشه اماله کنه داشتیم دیگه، صحیفه سجادیه داشتیم، ماشاءالله دیگه انقدر داشتیم دیگه نمیدونم کدوماشون، هر کدومشون استفاده کردن، لیست زدن در حرم داشتیم، همشون هم مردن، ولی بازم دارن اصرار میکنن که این کار رو انجام بدید. بعد 15 دلار هم در ایرانه، در خارج کشور 80 دلاره، یعنی قیمت هم میدونه چیه، نیش زنبور عسل. حالا باید بگردیم نیش زنبور عسل رو پیدا کنیم دیگه. بله آها، انبرنسای ماچخر که بهش تجاوز نشته باشه اونم داشتیم. حالا بریم یکی دیگر آوردن براتون، اون دیگه هلوه هلو میگه اصلا هیچ کسی کره ما نرفته، اینا همه خالی بندیه، یوری گاگارین و آرمسترانگ آخرین نفرا بودن، همش الکیه. آقایون خانوما، مملکت ما دست این آدمای خرافاتیه و اینا دارن اداره میکنن مملکت. این از استاد دانشگاهش، حالا یکی فضانورد چه گوش کنید ببینیم به کجا میرسه قضیه.
اتفاقات به شدت بزرگی پیش روی ما هست، حالا هر کسی به اندازه‌ای که مثلا اگر یک کسی دنبال نظام‌های عادل هست بدونه که از من گیرش خواهد اومد، اگر یک کسی به دنبال سفر به کرات هست خب این راه باز میشه. این که اینا میگن که ما رفتیم ماه و اینجور چیزا، بدونید احتمالاً خیلی، احتمال خیلی زیاد دروغه، هنوز پای انسان به خارج از کره زمین نرسیده، حتی به ماه هم ما نرسیدیم. ولی اون موقع
سال گذشته که 50مین سالگرده این اتفاق بود، بسیار مستند ساخته شد و یه رگه هایی برای اینکه اینو اثبات بکنم بود تو مستند ها.
بله خیلی موضوع جدیه، کمترین سوالش اینه که اگر که اون دوره ما میتونستیم یه آپولو 11 تو سال
1960،
آره چرا تکرار نکردیم؟ چرا فقط آرمسترانگ تنها کسی بود که فکر کنم پارسال پیرسال بود فوت کردیم آقا هم، و چرا دیگه تکرار نکردیم؟ خیلی حرفای جدی وجود داره، ما توی روایت داریم که پای ما به کرات تازه بعد از ظهور باز میشه، اون بحثی که اون هفته کردیم ارتباط با جن تازه بعد از ظهور این اتفاق میفته و جن در خدمت انسان خواهد بود، نه به این معنایی که الان این همه نگرانی داریم و ترس داریم و که چه میکند با ما و این حرفا کنار میره، جنی که مؤمن هست و در خدمت انسان.
بیماری ها و اینها تمام میشه؟
حتما تمام میشه.
چند سال بعد از بستن قرارداد 25 ساله ایران و چین،
آقا چینی هم افتادن به اختلاس کردن، بعضی از مسئولینش اختلاس میکنن در میرن، بعضی هاشون در نمیرن. آقا چین از پراید و پژو آرتی خوشش اومده، همینجوری داره تپ با تپ تولید میکنه، چهار برابر قیمت هم میده به ملتش. کارگرها شاکیان آقا تو چین، حقوقاشون عقب میفته، شیش ماه شیش ماه سه ماه ما نمیدن حقوقاشون رو، میان بیرون همش اعتصاب کارگرها. چین دلارش هی میره بالا، هی میره بالا، پایین بیام نیست، سکر گزن دیگه نمیم سکرشون. آقا مدیریت بحران چین اول شده تو جهان از آخر ها. این همه درآمد داره چین، نمیدونم چرا روز به روز مردمش فقیرتر میشن، اوضاع چین خوب نیست. آقا بچه‌هاتون رو نذارین برن تو اینستاگرام چینی ها، نمیدونم چرا مردمش اینجوری شدن، هم یه رو قبول ندارن یه خوش میزنن. آ دولت چین یه سری مؤسسه مالی اعتباری باز کرده، مردمش پولاشون رو ریختن، اون تو پولا رو عمل خوردن رفته. از چین اصلا خوب نیست. آقا بین مردم و مسئولین چین فاصله افتاده قد تهار، ولی مردمش همچنان دوستش دارن، شبا 23ش رو حتما نگاه میکنن، سرگرم کنن دست براش. چین از بس عدم مدیریت داشته اوضاعش خراب شده، میخواد یه قرارداد 25 ساله ببنده با ایران که شاید از این چاله چوله ها در بیاد. خدا را شکر.
بله در حالی که وضعیت مملکت ما بسیار بغرنجه، یعنی سگ میزنه گربه میرخصه و سگ صاحبش نمیچزه، بین مسئولین هر روز یه اختلاس سر بیار، هر روز اصلا واقعا خودتون دارید میبینید مسائل دیگه، ولی امر به معروف نهی از منکر چیز نمیشه، کوتاهی نمیشه، اعدام کوتاهی نمیشه، و ببینیم یک مزاحمت هفته، یادش بخیر من مزاحمت هفته هم داشتم، یه مزاحمت هفته رو ببینیم و ببینیم یک آخوندکی چگونه برای دو دختر دو بانوی رشید ایرانی باعث آزار و اذیت شده میشه. ببینیم.
سلام عزیز، شما از ماشینی ما داشتید عکس و فیلم میگرفتی؟
بله.
چرا؟
کشف
حجاب نیستش که شما الان کشف حجاب میبینی؟ بله آقا، اصلا مال اینجا نیست، مال تهرانی. ما اومدیم اینجا شما نمیشه که بعد سه چهار تا زن و بچه مردم هستن بخوای شما فیلم و عکس بگیرید.
قانون کشور
رو رعایت کنید. قانون کشور حجاب منم اندازه کافی حجاب دارم. ای بابا آقا این چه حرفی هایی از شما بعیده، از شما بعیده وقتی چهار تا زن بچه مردم
قانون کشوری که زن بچه مردم رو دید بزنی؟
آه شما دارید نگاه میکنید بعد میگید اینجوری خواهیم درست نیست حاج آقا، ما مهمون شهر شمایی.
حالا مهمان باید قوانین میزبان رو دیرپا
بکنه. قوانین چه قوانینی؟
مشتی مردم آذر بی پدر و مادر ریختن تو جامعه و در اون گرما که دیگه ماسک هم آمده جلوش، این مزاحمت برای این شیرزنان دارن درست میکنن. به خاطر این موضوع یک صدای بسیار زیبا براتون میذارم از یک دختر خانم کوچولو که واقعا صداش جادویی. حیف حیف و صد حیف که اجازه نمیدن این استعدادها در ایران شکوفا بشه.
با فرا رسیدن عید سعید قربان و در پی گران شدن گوشت، برخی از گوسفندان ایرانی از این مراسم کنارگیری نموده و ضمن اشاره به دنبلان خیش افزودند حاجی نهایتا دیگه پشمام. گوسفندان این موجودات با معرفت و مخلصی که در شادی و غم مردم همیشه سهیم هستند، با اعتراض به برگزاری درست مراسم عید قربان گفتند اگر هر سال گوسفندان واقعی قربانی می شدند هم ترافیک کنترل می شد، هم برخی از مسئولی ما بقیه هم که ما همینطور میام. کسی کروز قربان غیر خود را می کند قربان، نفهمیده از هرگز معنی و مفهوم قربان. عیدتون مبارک.
23 یک شبکه خبری هستش که فکر کنم شبکه 2 پخش میشه و اطلاعات سپاه همه کارشه دیگه و دروغ‌هایی که به خورد مردم میده همه جای دنیا، آشوب بجز ایران، ایران خیلی خوبه، گل و بلبل، از این چرت و پرتا. حالا ببینید که توهینی به اوباما میکنه و ببینیم بعد برمیگردیم در اصل سوادمون و میریم سراغ یکی از مجریای قدیمی تلویزیون که گذاشتنش کنار، آقای حسین پاکدل. اول این ببینیم.
رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست سابق آمریکا هم که برای به دست آوردن دل سیاه پوستان معترض به تبعیض نژادی مزمن در آمریکا به مراسم خاکسپاری جان لوئیس رهبر جنبش سیاه پوستان در آتلانتا رفته بود، بدون اشاره به تبعیض نژادی و بی‌عدالتی ساختاری حاکم بر دستگاه حاکمه آمریکا، استفاده ماموران فدرال از باتون و گاز اشکاور علیه.
بله، رئیس جمهور به ظاهر سیاه پوست سابق آمریکا. و بریم سراغ مجری به ظاهر انقلابی سابق شبکه صدا و سیمای میلی. گوش کن ببین آقای حسین پاکدل که در زمان شاه فقید هم زندگی میکردن، ببین چه اراجیفی را بار میزنه دیگه. بالاخره نون تو اینجاست، نون تو شبکه افق تو سازمان سینمایی اوجه، بالاخره باید یه جای برسه دیگه.
گاهی وقتا توی تبلیغات، توی این فضاهای مجازی، ماهواره‌ها یک تصویری از گذشته و قبل از انقلاب رای میدن، انگار قبلا بهشتی بوده الان جهنمه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. اون موقع جنایت گرفتن، دزدی، مال مردم خوردن، همه اینا بود، فقر و فلاکت و همه چی، اصلا قابل تصور نیست. اما هیچ رسانه‌ای برای انتقالش نبود، اوایل انقلاب هم نبود. از زمانی که این فضا ایجاد شد، حجم این فجایع هم اومده پایین، چون در حقیقت دیده میشه.
راست میگه، اینو راست میگه. و اگر دهه 60 بود، این مدیا بود، این فضای مجازی بود، همون اول انقلاب هوتوتو همه تون رو کردن تو گونی براتون گردوندن همون جایی که باید میرفتید. راست میگه، جرم و جنایت انقدر زیاد بود ولی دیده نمیشد. ولی اگه سال 67 بود، الانم سالگرد کشته شدن بیش از 4000 زندانی بیگناهی که در زندان داشتن زندانی ها حکماشون رو سپری میکردن، نمیذارم چی باید بگم. اگر بود فضای مجازی الان اون موقع بود، اون موقع خمینی را از ریش آویزونش میکردن، آقای حسین پاکدل. بالاخره سازمان سینمایی اوج، تو هم بازیگر شدی، مجریگری گوشی کنار، کسی کار به کارت نداره، بالاخره باید یه جوری بماسته دیگه، یه سیخونکی به زمان شاه فقید بزنید. حالا چه فرقی میکنه؟ اون هی از گور بکشیش بیرون، بیاریش داخل بکشیش، بدتر میشید. بچه‌ای که اصلا نیدتش، منی که نیدم رضا شاه را، میگم رضا شاه روحت شاد، یه خدا بیامرزی همیشه برای شاه میذاریم همیشه. ولی بریم یه چیز گوش کنیم و ببینیم، اول آنتیک رو ببینیم، بعد بریم یه چیز گوش کنیم و برگردیم.
اون چی که آخرین لحظات پیغمبر بود، نقط و زن داشتن و این از خصائص پیغمبره. پیغمبر خدا هر کدام از این زنها رو در حجره‌ای قرار داده بودن، به اصطلاح ما یه خونه، یه سویتی برای هر کدامشون تهیه کرده بودن و خواه ناخواه شبها رو تقسیم کرده بودن بین این زنها. هر شبی منزل یکی از این خانم ها به اصطلاح حضرت تشریف می بردن. البته در روایت مفصله که دارد هر روز زن به همه زنها سرکشی می کردن، احوال پرسی می کردن، ولی نمی موندن اونجایی که نوبتشون نیست و اونجایی که نوبتشون هست توقف می کردن.
آروم دونه دونه می ریز رو گونه عشقای من، هر روز تو برگردی به خونه، دلدار بهونه می کوبه تو سینه، انگار از عشق تو طفلی شده دیوونه.
مافیای کنکور چه اصراری دارن که این کنکور انجام بشه؟ برنامه چیه؟ چه برنامه یکی این کنکور باید انجام بشه، این از زیر سنگ هم شده باید این کنکور باید انجام بشه، این در بیارن از زیر سنگ و این کنکور رو انجام بدن. بریم گوش کنیم این برنامه چیه.
مافیای آموزشی موافق برگزاری کنکور در همون مهلت مشخص هست و فشار عجیب و غریبی هم بر من و همکارانم گذاشته. حالا این مؤسسات چی؟
یعنی به شما زنگی زدن کاری کردن؟
اصلا زنگ که تلفن من و سایر نمایندگان اصلا در واقع از حیز انتفاع ساقط شده از بس زنگ میزنن و پیام میدن و اینها، پیام هم تو متناقض هست. این مافیاهای چی و چی چی و چی چی اینها در واقع پشتیباناشون رو مأمور کردن که شبانه روز دارن به من و به در واقع دانش آموزان پیام میدن، زنگ میزنن که ما موافق هستیم.
چرا؟
چون ببینید اینا یک سال قرارداد دارن با دانش آموز، باید سر سال تموم کنن. از الان هنوز کنکور 99 تموم نشده برای کنکور 1400 دارن ثبت نام میکنن. 8000 میلیارد تومان تقریبا گردش مالی این در واقع بحث حالا کلاس‌های آموزشی و مافیای آموزشی من یه سرش در سازمان سنجش هست متاسفانه. با کمال تأسف
سازمان سنجش شریکه با مافیای
در کمال تأسف باید خدمت مردم شریف ایران و شما اعلام بکنم که شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش خودش به صورت غیر قانونی خودش در واقع آزمون برگزار میکنه، همین آزمونای تستی و در واقع تست میگیره و پول از مردم و بچهای مردم میگیره. یعنی در واقع حالا من نمیگم که سازمان سنجش به مافیا وصله، بحث من اینه که سازمان سنجش در یک نوعی از تعارض منافع داره کنشگری میکنه و من نمیتونم از سازمان سنجش بپذیرم، چون خودت نفت داری جناب سازمان سنجش. اینو بعد حساب
ببینید کنکور چی میشه ولی نمیدونم. اما امروز که مجلس خیلی نتونست کارش پیش ببره چون که نه خب به سخنرانی کنی که فایده نداره، که باید رأی گیری بکنی، جرأت ندارن رأی گیری کنن، چون رأی گیری بکنن وقت مسئولیتش میفته گردن خودشون، فقط حرف میزنن. خب حرف زدن که الان دکتر احمدی هم حرف میزنه، من هم حرف میزنم، نه زودشون نرسید
سعی نمیگه اطلاع خدا بگیری دندگان خدا خود شدن دیگه دسته نباشی
برشون آقولونشون. خب بچه من سر همین ماجراهای جلسه اسکایپی دارم و بهتر میدونم که هلهلکی کار رو ادامه ندم. از 28 تا 30
بله خودتون شنیدید و اون قسمت دومی که صدای اون آقا آمد و گفتش که و دیدید الان دوستانه که شنیداری گوش میدن شنیدن که برگشت گفتش که جرأت نداره مجلس، یکی از همین مافیای کنکور هستش. بریم سراغ رضا رویگری که زمانی که تو بورس بود همه جوره ساپورت میشد، خواننده بود، بازیگر بود، بازیگر تئاتر بود، سینما بود و با آهنگ الله 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 اکبر یه چیزی اول انقلاب خیلی معروف شده بود. بریم ببینیم وضع روزگارش چجوریه. بالاخره بعضی موقع بد نیست یادی کنیم از کسانی که برای ما خاطره ساختن، هرچند که بعضی موقع هنرمند بودن جای هنرمند.
چند روزی بود با او تلفنی صحبت می‌کردم برای انجام یک گفتگوی حضوری.
برنامه حدود ساعت 11
تا اینکه یک روز ظهر بالاخره پیش ما بود. او رضا روگری صاحب نقش‌های خاطره‌انگیز.
57 سالی دارم کار می‌کنم.
آقا رضا روگری رو شاید مردم اول با صدای دلنشینش به خاطر داشته باشن.
من توی مدرسه سر صف قرآن می‌خوندم. یا تو مسجد محلمون قرآن میخوندم، فهمیدم صدام خوبه.
ایران ایران
مخصوصا با این نوا
رگبار مسلسل ها
تو مردم خیلی اون آهنگ جا افتاد و دوست داشتم.
مشته شده بر ایوان
بابا حال داری میزن مثلا
من 7 ساله نخوندم.
حالا الان جا بگیم
به خدا نمیتون
هیچی.
او در تلویزیون و سینما هم از ابتدای دهه 70 خودش رو جا انداخت و تا امروز در 60 اثر تلویزیونی و 50 کار سینمایی نقش آفرینی کرد.
خدا شده شعار نیست، به عشق مردمه. ما بدون مردم که چیزی نیستی.
اما نمیشه نام رضا روگری رو برد و از نقش کیان در مختارنامه نگو.
هرنده شبی یا خزنده راه فرار نداره.
در اون سریال سردار ایرانی دل خیلی ها رو با خودش همراه کرد.
رفته بودیم نجف پلیس فرودگاه، یه ده چشش به من اومد گفت الله اکبر کیان.
حالا این هنرمند پیشکسوت که عمری در عرصه هنر تلاش کرده از جویندگان نام و نشان در دنیای تصویر میگه، از اونهایی که میخوان یک شبه ره 100 ساله رو برن.
آخه معروف شدن مهم نیست، ولی محبوب شدن سخته. باید محبوب مردم، تو دلای مردم باشی، اونجوری رو که عمرن بتونن یه شبه و یه ساله و دو ساله و ده ساله به دست بیاره.
آقا رضا روگری این روزها بیشتر از خواسته هاش میگه.
آرزوم اینه که مریضیم خوب بشه. الان خیلی ها به خاطر این مشکلی که دارم نمیان متاسفانه سراغم.
گر بگردم سر به سر گلهای با،
به خدا بدون شعار اینو میگه، اصلا دلم نمیخواد یک روز پامو از اینجا بیرون بذارم، دور باشم از این آب و خاک و از این مردم خوب.
هنرمندان گنجینه های با ارزش این سرزمینن، قدرشون رو بیشتر بدونید.
قاضی دعوت شده در تلویزیون و تعریف میکنه از خودتون، ببینید و بشنوید واقعا اوف بر این رژیم و این دل دوزی هایی که دارن میکنن.
آخرین رأی که خیلی برای خودم هم جالب بود اینه که ما یه پرونده داشتیم برای یکی از پارک ها، یکی از همکاران خود ما فرزندش رفته بود، چون این لوله سر شیر آب سرقت شده بود و یه بچه‌ای رفته بود که بچه یکی از همکار خودمون جمجمه سر شکسته بود، یعنی جمجمه پلاستیکی گذاشته بودن. گذشت یک پرونده مشابهی به این خورد، دیدم همین اتفاق افتاده، دیدم درست نمی‌کنن، اعلام کردیم آقای شهرداری اینو درست بفرمایید. گفتن که این بعد بره ردیف بودجه تنظیم بشه. گفتم آقا مگه چقدر هزینه میشه؟ من بیاد هزینه رو از جیب خودم پرداخت می‌کنم که برید انجام بدید. خدا رو شکر رفتن درست هم کردن و وقتی مسئول شهرداری برام صحبت می‌کرد میگفت اتفاقا ما داشتیم چندین بچه که همینجا خوردن زمین.
دمش گرم. با این که میدونسته که اونجا همچین اتفاقی افتاده هنوز درست نکرد. بعد با هزینه شما درست کردن یا با هزینه شهرداری؟
با هزینه من درست کرد.
دوربین کو؟ با هزینه شما شهرداری اون شیرها به شکسته سرقت شده رو درست کرده، بعد میگفته که خدا خیرتون بده، چند نفر دیگه هم اینطوری شده بودن. آره
بعضی وقتا یه 100,000 تومن 200,000 تومن من از جیب خودم دادم، فرق نمیکنه. من جلوگیری کردم از یک، شاید فردا بچه خواهر خودم میرفت این اتفاق براش بیفته، شاید یکی از اعضای خانواده خودم.
ولی آخه شهرداری که دیگه ذاتی باز این کارا رو انجام،
بله انجام هم میدم، ولی اون مسئول پیمانکارش میگه ما باید بریم ردیف بودجه بگیریم نامه نگاری بشه. گفتم حالا تا این نامه نگاری بشه ما از خودمون فردا.
خیلی هم خوب، دست شما در نکنه آقای حسین پور عزیز.
بله جالب نه، روز خبرنگار بود این هفته. ببینیم روز خبرنگار چه سوتیایی صدا سیمای میلی پخش نکرده. بد نیست یکم بشنویم و ببینیم و بخندیم.
یک دو سه.
روزی که فقط نامش توی ذهن ما حک شده، روز خبرنگار.
خودمونه دیگه، ما و مطبوعاتی ها و خبرگزاری ها و همه با
دنیای واسه خودشو حکایت ها داره.
برو اصلا میدان آزاد.
وقتی همکارمون از پاراگلایدر سقوط
میکنه،
داشت تصویر میگرفتیم، تمام فکرم یه 30 متر بالاتر از سطح زمین،
از اون ارتفاع سقوط کردن و زنده موندم. میگم کار خدا بود.
گاهی اوقات کار به زد و خورد هم میکشه. تنوع هم داره.
35%
بعد نیست بدونید شهر
کو نزدی میشه هر سال در اصفهان در این خصوص. بله بسیار خوب، تو ازتی بفهم.
بذر مرتعی میپاشی؟
پنپه بذر آلبالو گیلاس میپاشی.
این مار بوهای کولومبیان 7-8 کیلو وزنشه و تا 4 متر هم طولش میرسه.
برو تو رو خدا. هم حرف حسابت چیه تو؟
وقتی خبرنگار رانندگی یادش میره، خب اینطور میشه دیگه.
این خبرگزاری صدا و سیما اصفهان.
همه ما در مقابل آلودگی هوا مسئولیم. مهدی سهرابی خبرگزاری.
و حتی تعویض.
آقای اتی داد میزنی.
وقتی حیوانم و پرندگان دست به دست هم میدن تا تو نتونی یه پلاتو ضبط کنی. چقدر سخته بخوای یه عده هوادار دو آتیشه رو مدیریت کنی. برای ضبط مصاحبه مردمی چه مصیبت ها که نمی کشیم.
بخوای که خیلی سختم چه
که بای. بعضی ها افتخار نمیدن.
تشریف بیاریم.
بعضی هم مثل این حاج خانم خوشقل به ما اینطوری هول میکنه.
میگی مکبر داداش همی داداشا که دارم میان. میگی مکبر
داعشی ها.
داعشی ها آره.
بعضی هم ما رو به رگبار کلمات می‌بندند.
کارهای مداد رنگ، آب رنگ، قلم، کنتر، پاسه، نقاشی، کاشی، شیشه، سرامیک، چوب، چینی، دیوار.
خیلی تون تون میگی.
اگه پخش نکردی خدایی صدا سیم از وسط نیست.
بعضی گزارش‌ها
شده شام بشی نبینی پروانه تو، شده حتی به ترسی از سایت تو، چشماش ببینی هر شب آینده تو، یه شب ترکش کنی نادت تو، شده تک بیفته تو دلت یه گوشه، شده خاطره هات آرزود شه، شبا حرف بزنی با در و دیوارا، نتونی پا بذاری حتی توی کوچه. من الان این حالو دارم که بیقرارم، تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم اسم تو نیارم. من الان این حالو دارم یه بیقرارم، تو رو ندارم، کجای شهر رو پا بذارم اسمت رو نیارم.
بله، داریم یواشاش به پایان برنامه نزدیک میشیم و حیف هم آمد این برنامه رو، این تیکه، این آیتم قدیمی رو نذارم و واقعا شاهکار در مملکت ما، این مملکت برای یک ذره، یک متر، یک سانتی متر می جنگن کشورها با هم دیگه. کشور ما ببین چگونه، ببینید.
اما عرض کنم خدمتتون که چند وقت پیش استاندار سیستان و بلوچستان پرده از روی ماجرایی برداشت که دود از کله که چرس کنم از همه جای ما بلند شد. ماجرا مربوط به یه دیوار مرزی میشه که برای جلوگیری از عبور و مرور قاچاقچی‌ها سالها پیش تو منطقه مرزی هیرمند کشیده شده بود. منتها ظاهرا این دیوار مرزیه بدون نقشه برداری و همینجوری کشکی کشیده شده بود. بعد که ساختن دیواره رو فهمیدن که هزاران هکتار از خاک ایران مونده اون بر دیوار، اولا الساق شده به خاک افغانستان، حتی مزار یکی از شهدای جنگ هم مونده اون بر دیوار. فکر کن خانواده شهید یه روز اومدن برن سر مزار، یهو دیدن مزار عزیزشون اون بر مرد تو خاک افغانستان. تصور کن، نه فقط فکر کن. حالا هم خانواده اون شهید هم کشاورزی که زمیناشون اون بر دیوار مونده صداشون در اومده و اینجوری شده که بعد از این همه سال استاندار اومده گفته بله اشتباه شده، حالا ما ایشالله دیوار رو درستش میکنیم و اینا. یه زمانی میگفتن وجب به وجب ایران رو ما با خون خود پاسداری میکنیم، یکی نیست بگی شما هکتار هکتار خاکمون رو با اینجور حماقت ها همینجوری ندیم نره، وجب وجب پاسداری با خون پیشکش. البته استاندار محترم سیستان بلوچستان تاکید کردن که حالا این زمینا هیچ مالی هم نبوده و اکثرش هم غیر قابل کشته و یه جاهاییشو فقط کشاورزی میشد کرد توش، که ما اجازه دادیم تو این سالها کشاورزا بتونن برن سر زمیناشون اون ور مرز برن برگردن. خسته نباشین واقعا، یعنی آدم با مغز میخواد بره تو این دیوارا. توی توییتر یه کاربری به نام تنبل خاتون در واکنش به این مسئله نوشته بود اشتباه محاسباتی کردن تو کشیدن دیوار مرزی و یه مقدار خاک ایران رفته سمت افغانستان، صد رحمت به پادشاهان قاجار، حداقل خاک میدادن جاش چی میگرفتن. البته والا حالا معلومم نیست به گفته ایشون که حالا اینجوری گفته، شاید هم کسانی که مسئول این دیوار کشیدن و تقدیم هزاران هکتار خاک ایران و افغانستان بودن حالا چیزی هم گرفته باشن این وسط بابت این مسئله، ما که نمیدونیم. والا تو مملکت ما هیچی بعید نیست.
برادرانم، مسئله برپا کردن جلسات ابی عبدالله و عزاداری و گریه تو روایات از افضل قربات، ولی به جان خود ابی عبدالله این زمان از افضل واجبات، دیگه از افضل قربات گذشت. خیلی سرمایه گذاری شده این 30-40 ساله برای خاموش کردن چراغ این مجالس. خاموش نشد، خاموش هم نمیشه. صغیر میگه تا خداوندی خدا برپاست، پرچم شاه کربلا برپاست. یقینا این که عرض میکنم از افضل واجبات تو استفتاءات آیت الله العظمای گلپایگانیه که از ایشون سوال شده، چاپ هم شده که آقا منبری میره، منبر خوبی هم میره، آخر منبرش میگه و سلام علیکم و رحمت الله، میاد با این. خب میدونید ایشون در فقه آدم فوق‌العاده بود، یه فقه خیلی صافی داشت. ایشون در جواب استفتا نوشتن منبر در این روزگار مستحب، روز خوندن واجب. یه فتواست از یه فقیه بزرگ.
برادر من، اون دهن اون مجتهد را باید گل گرفت، گل را تپان تو دهن اون مجتهد. برادر من، تو قبل از آقا خامنه ای صحبت کردی، مستحب به پوله باید برسه. برادر من، ایشون شیخ حسین یا شیخ حسن انصاری، حسین انصاریانه، تا اینجا نکشه نمیتونه بیاد صحبت کنه. آقا امام حسین گفتن که یه سوتی قرائتی داده. برادر من گوش کنید، خیلی این بشر بچه پر روه، بریم ببینیم سوتی قرائتی چیه. برادر من، البته ما میگیم سوتی، ولی این کیف دنیا میکنه از پایین تنه تعریف کنه. برادر من،
میگن یه آقای رو منبر سخنرانی میکرد، دید زیر منبرش تقاطوقه، سرش و دله چه، دید یه دختر پسر رفتن زیر منبرش با هم شوخی میکنن. این خیلی ناراحت شد، چرا زیر منبر من؟ عزبرم میخواست منبرش به هم نخوره. میگو مگر غیرت نداری؟ مگر شرف نداری؟ مگر مذهب نداری؟ تسرت سر شبوت گوه همه چیز داریم، جا نداریم. حالا
من فکر کنم ما به جای اینکه بیام اینجوری بحث بکنیم که مردم میرن جلوی مردم نمیشه گرفت، مردم به داخل مراسم معذری رو انجام بدن، به جای اینکه این افراد بزنیم باید بگیم مردمی که شرکت میکنن اگر باعث ابتلاء یکی از مسلمانان، یکی از هم نوعان خودشون بشن، این شرعاً اشکال داره، این اضرار به غیر هست، این حق الناس هست، این رو باید بگیم. وقتی یکی رسیدن مراسم عزاداری امام حسین رو شرکت میکنه، اگر یک عزادار دیگر امام حسین رو مبتلا بکنه و این ابتلا باعث دستری شدنش و نهایتاً آیسی رفتنش و نهایتاً زیر ونتیلاتور رفتنش و نهایتاً خودش بشه، ای آیا باعث این یک قتل شرعی حساب میشه؟ نمیشه. ما تو این بحث نمه که اصلا فلسفه دعا و فلسفه اینا رو فراموش بکنیم. دعا و همه اینا بیشتر از این که فیزیکش مهم است، اون معنویتش مهم است و معنویتش هم بیشتر این تشرع و تقید است، این که آدم وظایف شرعیش انجام بده، این بیشتر مهم است.
بله عزیزان، به بخش پایانی برنامه و جرجقه نظام رسیدیم و اینکه گوش کنیم ببینیم عراجیفی که میبافه چی. البته دوست یه مقداری چون این هفته خیلی بی سوادانه صحبت کرد، بی سوادیاش میزنم براتون. ما یک کشوری داریم جدیدن، موزامبیک نیستم، گوش کنیم ببینیم چی هستش.
من دیدم که خب این کشتی گرجستان که اومده میخواسته بره مثلا به یکی از بنادر موزامبیک، یکی از کشورهای آفریقایی که هم گرجستان هم موزامبیک هر دوتا یه جورایی آمریکایی‌ها توشون خیلی نفوذ دارن، به خصوص گرجستان که بعد از اون انقلاب غربی که توش رخ داد که کلن اونجا میدونید که آمریکایی‌ها خیلی بروبیا دارن و جریان غربگرا اونجاست.
بله موزامبیک یکی از کشورهای جدیدی هستش که تازه تاسیس، نه تازه تاسیس نیست، موزامبیک یکی از بهترین کشورهایی هستش که توش فیل شکار میشه و قهوه توش شکار میشه، جاداش سرخه و در این کشور موزامبیک بسیار زیباست. و خنده‌دار و گریه‌دار اینه که اون بغل دستیه که نشسته چپوله، این بابایی که نشسته حشمت رئیسیه، نمیگه منم قاطی کردم، موزامبیک دیگه کجاست. آخه خنده اینه که اون رأی الکترال بهش میگن توی آمریکا، این یارو جلیل رستمی بود که اون جلیل یاروی هستش که تلویزیون یو اس ایران چیه داره و اینا دعوتش کرده بود، هی میگفت بر رأی الکترال که ما آمریکایی دارن در رأی الکترال، یک لحظه نگفت الکترال منظورته الکترود، الکترود چون مال جوشکاریه، این بی سواده، دست خودش نیست، خدا شاهده بی سواده. حالا یه سوتی دیگه داده، یه سوتی نه، یه چیز داده، یه قپی در کرده که من حیرون این موندم که چرا جمعش یه ماهی دمون ساده میاد بزرگ و بزرگترش کنه که رفته یه عینک خریده چینی، برند چینی، 400 یورو، یعنی عینک بهترینش از ایتالیا میاد بیرون، والا 400 یورو انقدر دیست. این عینکی که میبینید نایکه و این فرمش با شیشهش که اونم شیشه هم نیست، حالت تلقه مولتیفوکاله که پایینش نزدیک بینه باراش دوربینه، این کلن رو هم شده 370 یورو. این همش رو هم دیگه این رفته یه دونه عینک، البته عینک چینی هم تو جزایر غریب 3 تا 1 دلار میفروشن، جزایر غریب 3 تا 1 دلار میفروشن، این رفته یه عینک 3 تا عینک برده 1 دلار. بعد اون روز اومد قپی اومد برای یکی از این بدبختایی که تو لایواش میان و اینجوری دهنشون وای میمونه، استاد استاد بهش میگن، سردار رسانه بهش میگن، گفت من رفتم یه دونه عینک خریدم 400 دلار دیگه، وا دیگه داد دست ما و دیگه ما کردیم سوژه دیگه. گوش کنید ببینید چی میگه.
نگاه کردیم دیدیم 100 تا شهر بزرگ دنیا نه، همه اقتصاد رو چین میچرخه، همه اقتصاد رو چینه. عینک آخر منو خیلی‌ها گفتن آقا برندش چیه که گوشش آبیه توی چیز لایو می نمیدن. آقا برند رفتم عینک بگیرم، برند عینک هم بخوره 400 یورو گرفتم، چینیه. یعنی مغازه‌ای که برند فروشی بود، برندای آمریکایی بود و اینا، همه اینا بود 200-300 یورو، چینیه 400. یعنی چین انقدر قدرت اقتصادش بالا. ببین از جنس 3 تا عینک 1 دلار میتونه بهت بده تا 400-500 دلار،
بله عزیزان من، به پایان برنامه 135 صفحه کلاژ رسیدیم و بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو دنبال کردید و مورد توجهتون احتمالا قرار گرفته و امیدوارم که بفرستید برای کسانی که هنوز مورد توجهشون قرار نگرفته. این برنامه از رادیو خوب و دوست داشتنی فرهنگ گوتنبرگ سوئد به تهیه کنندگی و کارگردانیه و مدیریت جناب اوهدی پخش میشه، البته این رادیو اداره میشه و این برنامه پخش میشه به طور مدام در طول هفته، و همچنین از رادیو و تلویزیون میهن که هم رادیو هستش هم تلویزیون هستش، هم تو تمام کانالا فعالیت داره، هم اپ داره. دوستان خواهش میکنم ساپورت کنید، اسپانسر برنامه ها بشید و سپاسگزاری میکنم از دوست عزیز خانواده جوادی گرامی و الکس عزیز از پاریس که این برنامه را ساپورت کردن و اختصاص دادن یه مبلغی برای این برنامه و گفتن که یه مبلغی ماهونه برای این برنامه کمک کنن، البته برای تلویزیون، برای من که نه، برای تلویزیون به اسم این برنامه که بسیار من خوشحال و سپاسگزار هستم. ممنون از لطف همه شما عزیزان. به پایان رسید هفته آینده من نیستم، ولی خیلی زیبا و خنددار این که من برنامه 136 رو ضبط کردم، آماده توی فایلم خیلی بر آیتم هایی بود که بهش نپرداخته بودم توی اون تعطیلات که هستم بهش پرداختم، آماده است که هفته آینده رأس ساعت مقرر از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد در کانال تلگرامی از خود رادیو و همچنین رادیو و تلویزیون میهن که دوشنبه شب ساعت 11 شب به وقت تهران انجام میشه یا پخش میشه میفرستم، خیالتون راحت باشه. پس ما برنامه تکراری نداریم و اگه در 12 روزی اگه اجازه بدید من در مسافرت هستم، ولی برنامه پخش میشه. خب دیگه در صورت ما مثل چونگیر با چونگیرهای نونوایی میزنیم بیرون و با مطربا برمیگنیم خونه. احتیاج به 2 هفته ریکاوری داریم که اجازه بدید که ما هم یه مقداری ریکاوری کنیم خودمون. سپاسگزاری میکنم و شما را با آهنگ بسیار زیبای حمید هیراد و راغب به نام جذاب تنها میذارم. لذت ببرید، خدا یار نگهدارتون تا هفته آینده که برنامه ها طبق روال همیشه پخش خواهد شد. خدا یار و نگهدار همه شما هستم. به قول صمد ما یادم رفت گردنمون لغلغو نکردم، ببخشید. این زیر که دیدید کانال های فضای مجازی من هستش، خواهش میکنم عضو بشید. و عزیزانی که بازم میپرسن از من که چرا در کانال یوتیوبی آقای بهبهانی میهن تیوی برنامه شما رو ما نمیتونیم پیدا کنیم، دوستان بزنید www.ihbehbahani.com mihantv.com. اونجا تو سایت برنامه هستش که وقتی شما رو اون برنامه من کلیک کنید میاد تو کانال یوتیوبی من و شما میتونید بدون هیچ مشکلی برنامه رو ببینید و عضو کانال یوتیوبی من بشید. طبق قراری که به جناب بهوانی گذاشتیم یه 5-6 جلسه میریم ببینیم به کجا میرسه. همین. بازم خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
دل ما پسی نابی به سرم زده بی خوابی صبرم شده لبریز کجایی چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی که می آیی دستی که همین جایی به به چه سوال و هوایی ای وای از بهش سخت وصفش یه حس دیوان کننده بهش فرد هفتن این رسمش تا برسی رفت دلم تو زیبایی من منتظرم تا تو